بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 31، ششم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما، تسلیت این ایام. خب شب هشتم است که ما خدمت شما هستیم و بحثی رو شروع کردیم با عنوان در ادامه در واقع اون سلسله مباحث دو سال پیش، ظرفیت‌های تمدن‌سازی قیام عاشورا. تا مثال بنا داشتیم که بیشتر روی کربلای خورده توقف کنیم و ببینیم چه نگاه و دیدگاه و سبک زندگی بود که شهدای کربلا رو موفق به چنین پیروزی کرد و بخش از بحثم تطبیقیه به انقلاب خودمون دارم میپردازم و اینکه اساسا بنده کربلایی که قابلیت الگو برداری نداشته باشه رو خیلی مؤثر نمیدونم. راجع به ویژگی های یاران ابا عبدالله صحبت کردیم، این جلسه ادامه بدیم. عرض شد که اونها خودشون رو، عمر خودشون رو و کاری که داشتن انجام میدادن رو بخشی از یه عملیات بزرگتر میدیدن. نگاهشون این بود که دنیا این نیست فقط عمر من باشه. هزار سال قراره به همدیگه پاس داده بشه، مثل این دوی امدادیه که میدونن این یه چوبیه به همدیگه میرسونن. قرار نیست هر کدوم اون هزار سال عمر کنیم، باید 20 نفر، 10 نفر، 15 نفر این رسالت رو بر دوش بگیرن و آرام آرام مسئله رو پیش ببرن. از کجا؟ از تقریبا نقطه صفر. نقطه صفری که منتها زمان و محل پرتاب یه موشکه. یعنی در جامعه اسلامی 50 سال بعد از پیامبر، جامعه به اونجا رسیده که فرزند پیامبر رو تکه تکه میکنه. پیامبر وقت رو داره تکه تکه میکنه، اینجوری بگیم. درسته آخرین پیامبر بود آقا رسول الله، اما جانشین اوست چه فرق میکنه؟ امام است. امامت رو نفهمیده، امام زمانشون رو جلو چششون براشون صحبت کرده، استدلال آورده. خیلی از اینا پیامبر رو دیده بودن، همین نکاتی که راجع به امام حسین هست رو خودشون از دهان پیامبر شنیده بودن. حضرت علی اکبر که به میدان رفت، عده از اینا شمشیر رو انداختن، گفتن پیامبر زنده شده. وقتی رجز خون حضرت خودشو معرفی کرد که انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن ما شمشیر بردارید، یکی دیگه شبیهشه، از نسل اوه. خب این اتفاق خیلی عجیبه، امام زمان رو بگن تیکه تیکه کنن. خب این جامعه رسماً دچار انحطاطه، باید درستش کرد. و این تعریزی که از اون نقطه تاریک تاریخ روشنترین اتفاق تاریخ میفته. اینها اینو متوجه شدن. عرض کردم یکی از این غربی هاست یه اصلا عجیب، انقدر شیعه الان رو کره زمین هست، هر کی اومده از اینا کشته. این نتیجه چیه؟ از یه کار ریشه‌ای، یه بنیان مرسوس، یه قاعده و شالوده محکم گذاشته شد برای این. اینا عمر خودشون نمیدن که حالا من 40 سال 50 سال همه چی در خدمت من، نه، عمر من در خدمت اهداف الهی. حالا این نگاهو داشته باشم عمر میکنی، این نگاه نداشته باشم بازم داری زندگی میکنی. ها عرض کنم حالا 20 سال بیشتر میخواستی زندگی کنی، همینجا جاودانه شدن. اینها ذریه میدیدن، اینا آل میدیدن، اینا جریان میدیدن. شما تو زیارت عاشورا مگه بعضی رو دقت فرمودید لعن شخصی میکنی، بعضی ها رو آلشون رو لعن میکنی، یعنی جریان فکریشون رو میزنی. آل زیاد، آل مروان، نه که الزامن یعنی فرزندان اینا هر کسی از جن ایناست، نه طرف از نسل بنی امیه بود، خدمت امام باقر رسید گریه میکرد، عشق میره. حضرت فرمود چرا گریه میکنه؟ گفت با چطور گریه نکنم من نسل اینام؟ بعد بنی امیتن قاطبه، همه شون دارن لعن میشن. حضرت فرمود تو از مایی ولو از اون ژنتیک باشی. آیه قرآن داریم، به حضرت ابراهیم فرمود اون کسایی که تو رو قبول دارن ذریه تو محسوب میشن. آیه ابراهیم، ما وقتی راجع به ذریه تو صحبت میکنیم اونا هم شامل حالشون میشه. شما ممکن از ژن پیغمبر باشی، مثل فرزند نو. صراحت آیه قرآنه، لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، که برخی از مفسرین اهل سنت برداشتای ناسوابی کردن از این که فرزند حضرت نوح نبود و والا نسبت ناروایی دادن. این نیست، نه فرزند حضرت نوحه، چه واسه چهرهش هم مثلا به باباش رفته باشه، اما این اهل تو نیست. اهل تو اون کسی که شبیه تو فکر میکنه. شما میبینید ما ایرانی ها که طبعا ارتباطی با محل صدور اسلام نداشتیم، با عربستان، اما علم اهل بیت امروز دست ماست. تو صحابه پیامبر کسی به مرحله و به جایگاه حضرت سلمان نرسیده. روایاتی ما در مورد حضرت سلمان داریم اصلا تعجب برانگیزه، یعنی من خودم موندم جایگاهشون چی باید ببینم با این روایات. علم اولین و آخرین رو به او دادیم. من اهل بیت، اما اهل بیت عرب بوده؟ نه، یه پیرمرد اهل ایران، الا اهل کازرون یا اصفهان. خب اینه عنایت داشت، اینو باید محل توجه ما باشه. بله، ما انا و علی ابا و هازه الامه، پیامبر فرمود من و علی باباهای این امتیم. ما پدرمون امیرالمومنینه، مادرمون حضرت زهراست، اصلا با همین عنوان باید خطاب بکنیم. پدر ما امام زمانه، پدر اون کسی که دست تو رو میگیره راهبریت میکنه، پدری میکنه برات. بله بعضی موقعا این پدر ژنتیکی هم هست، و میدونید اون دنیا شما پدر و برادر ژنتیکیتون الزاما نمیشناسید، خیرش هم میگیرید، حق و ناستون رو ازش میطلبید. یوم یفر المرء من اخیه، آیه قرآن، داداشش طرف فراریه، مادر بچه‌شو نمیشناسه، اما برادر دینیتو میشناسی، شفاعتش هم میکنی. حالا میتونید برادر ژنتیکی شما برادر دینیت هم باشه، فبه ها. برخی از زن و شوهرها اصلا دنیا هم با همن، اینا حول ولایت امیرالمومنین، بله زن و شوهر هستن اما حول ولایت امیرالمومنین هم با هم جوش خوردن. بعضی هم مثلا زن و شوهرن این دنیا اون دنیا کیلومترها سالهای نوری با هم فاصله دارن، چجوریه جا خدا بذاره؟ بی‌عدالتیه. خانم اهل مراعات، شوهرش نه، یا برعکس. اینا جریان میدیدن، آل میدیدن. همین انس بن حارث کاهلی که عرض کردم، پیرمرد کربلا که انقدر ابروهاش بلند شده که با پیشونی بند بس به پیشونیش که یک شال هم بس به کمرش، رفت به میدون 15 تا از اینا رو کشت. وقتی میخواد بره به میدون یه رجزی داره 3-4 بیت، یه بیتش براتون میخونم ببین نشون میده این چیو دیده. آل علی شیعة الرحمن و آل حرب شیعة الشیطان. و آل علی پیرو و خدای رحمانن، آل حرب یعنی ابو سفیان، اینا پیرو و شیطانن. دقیقا اون حزب الله و حزب الشیطان رو ترسیم داره میکن. یه اصلا با توی یزید یا توی عمر صد اصلا کاری ندارم اینجا، تو یه فردی میای میری به درک واصل میشی، من با این آل، با این جریان، با این فکر کار دارم. خیلی ها بودن در انقلاب ما، شخصشون بود و نبودشون کاری ندارم، اما یه فکری رو کاشتن، یک انحرافی رو، بدعتی رو گذاشتن که هنوز هنوز دارن مرده رفته، هنوز هست اون جریان، اون بدعت و اون تفکر، و آسیب داره میزنه، بدبخت داره میکنه ما رو، داره مردم از دین خارج میکنه، مردم رو داره نسبت به انقلاب بدبین میکنه. ما با فرد مشکل نداریم، یه افراد میانه میرن، اما اون جریان باقیه. چه جریانهای انقلاب پیامبر رو به این سمت کشوندن که فرزند پیامبر رو اینا تکه تکه کنن؟ انقلاب پیامبر محفوظ نیست، انقلاب ما محفوظه. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. اگه فکر کنی چه که سفید امضا ما دادن. چه جریانهای اشرافیگری در مملکت ما رو انداختن بین مسئولین، قبهش رو شکستن. الناس علی دین ملوکه، مردم هم اونا رو دیدن گفتن لابد اینا اما بیشتر اسلام میفهمن دیگه، ما بهم تو همین کارو. بعد مسابقه تجملات، مسابقه تبرج شکل بگیره تو جامعه. کشور و انقلابی که از روز به وجود آمدن تا الان درگیر جنگه، درگیر رقابته، درگیر مبارزه است، منابعش به جای اینکه صرف مسائل ریشه‌ای بشه داره خرج چیا میشه. میلیاردها دلار خرج تبرج، خرج تجملات. اینا جریانهای اینا رو به وجود آورده. کربلا یاد میده اینا جریان میدیدن، خودشو نمیدید. میگو من به فدای این لحظه مهم تاریخی که به رهبری حسین ابن علی علیه السلام قرار رقم بخوره، برای همین امام زمان هم با همینا میجنگه. امام زمان عجل الله هم دوباره با دقیقاً با اموی ها داره میجنگه، به اینا میگن صوفیانی، یعنی دوباره آل حرب، آل ابی صوفیان. مهمترین دشمن امام زمان انگام ظهور صوفیانی. زمین سازان ظهور امام زمان هم دارن باز با صوفیانی ها میجنگن. ما زمانی که در سوریه درگیر جنگ بودیم، تو سنگرای اینا عزیزی که اونجا بود برای خود من تعریف میگم، با یه واسطه دارم به شما میگم، گفت جزواتی پیدا کردیم آوردیم ولو نوشتود. ما اولین کاری که باید بکنیم تو شهر دمشق مجسمه از امیرالمومنین یزید ابن معاویه رضی الله عنهما بسازیم، بنابر خدا، در حالی که در یک دست سر حسین ابن علی رو دست داره. شما شنیدیم یعنی امام زمان زور میکنه از قاتلان امام حسین انتقام میگیره؟ من منکر این نیستم که در رجعت افراد بعد هم برگردونده میشن مهمتریناشون، اما این انتقام جریانیه. یعنی چی؟ یعنی از کسای انتقام میگیره که اگر تو کربلا میبودن میکشتن، اگر تو کربلا میبودن همون کاری که شمر رو بقیه کردن اینا میکردن، همون کاری که هرمله کرد اینا میکردن، همون کاری که سنان کرد اینا میکردن. کسی که بچه کوچیکو در عراق و سوریه سر میبره به جرم شیعه بودن، به جرم محب اهل بیت بودن، دستش به خود اهل بیت میرسید چیکار میکرد؟ امروز هم اینه، ما درگیر همینه. امروز شما میبینید انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با دو همین، با همین مدل اسلام انحرافی داره میجنگه. اینا حیات رو نه در این جسم فیزیکی ببینن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بابا این صراحت قرآن میفهمه، بابا اینا مرده نیستن، اینا اموات نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون. احیاء زندن، حیات دارن. کسی که زنده است غذا میخوره، آب میخوره، ها، رزق داره. ببین اینا پیش ما رزق دارن میبرن. اینا بعد از شهادت دستشون بازتر میشه، منتها با ضوابط و قواعدی که ما میبینیم عمل نمیکنه. بعد از شهادت دستشون بازتر میشه. حتما شهید قاسم سلیمانی خطرناکتره برای دشمن از خدا از قاسم سلیمانی زنده، زنده فیزیکی. تازه میرن اون طرف علم به آینده پیدا میکنن، فنی‌تر دشمنو میزنن. یا شما میبینید ای آمریکا حمله میکنه صدامو میندازه بیرون عراقو تحویل ما میده. شک نکنید این کارسازی شهداست. همون 230,000 تا جوونی که رفتن پرپر شدن. هنوز یه تنه ابراهیم هادی به اندازه 10 تا مجموعه فرهنگی و ارشادی تو جمهوری اسلامی داره کار میکنه، جوون جذب میکنه. خود همه ابراهیم هادی. کتاباشو میخونن دونه دونه و من میرم اون طرف اون طرف بین جوانام دائم دیگه. میگم چی شد اینطوری شما کتاب ابراهیم هادی رو خوندن؟ برده بودنم راهیان نور روهاش آشنا شدم اینطور. خدا وکیلی ما مرگ و حیات میبینیم یا نه؟ نمیبینیم. مرگ و مرگ میبینیم، برای همین ازش میترسیم. اگر خودمون رو شبیه اون پروانه میدیدیم، اول پروانه میدیدیم که الان قبل از پیله است، آرزوی مرگ صحیح ها، کسی که این دوران این چرخه پروانگیشو درست میخواد طی کنه، معلومه دستش باز میشه. امیرالمومنین میفرماد میل مومن به مرگ از بچه به پستان و مادرش بیشتره. ما دروغ داریم میگیم. اینا این فرس ها میگم مسابقه میدادن با هم دیگه به میدون برن. عرض کردم آبس خیلی خوب میجنگید. هر اینقدر از اینا کشت دیگه میترسیدن به جلو. بابا پاشید بیاد جلو دیگه، نمیمدن. میترسیدن. زرهشو در آورد. گفت نگاه کن این گوشت تنه اونم آهن رو پاشید بیاد دیگه. اصلا انرژی گرفته بودن. اینا غیر طبیعی می جنگیدن. پیرمرد میتونه 15 تا آدم بکشه، بچه 12 ساله میتونه 10 تا آدم بکشه. یک روحیه شوق. شب عاشورا از یه طرف صدای عبادت و قرآن خوندنشون داره، از یه طرف با هم شوخی میکردن. دقیقا شما همین روحیه رو تو جبهه های خود ما میدید. فضای دوگم و بسته‌ای نبوده جنگ ما، جبهه ما. تو سخت‌ترین شرایط شوخی میکردن با هم دیگه. این شوخیه ناشی از شادیه، ناشی از یک نشعه روحانیه. این روح احساس شادی میکنه که این آدم اینجوری رفتار میکنه. این بن‌بست نمیبینه، پرواز داره میبینه. اون پروانه شدن رو داره میبینه. اینه الان باید بخزیم اما بعدش قرار بپریم. بله وقتی یه نگاه راکد و مزخرف و مزهک به مرگ داریم که با مرگ لابد اونجا یه جای همجوری لنگ در هوا ما رو نگه میدارن. نه آقا، رشد آدم ادامه داره. خب اینیم همینا نتیجه چیه؟ نتیجه ویژگی دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم که این چند شب عمدن این یه دهه رو میخوام رو این تمرکز کنم قشنگ جا بیفته، که چشم دنیاییشون در خدمت چشم آخرتیشون بود. همون شبای اول گفتم دجال تک چشم، چشم چپه. چشم چپ نماد دنیا دیدن و چشم راست نماد آخرت دیدن. گفتیم مؤمن چیه؟ هر جفت این رو باید داشته باشه. یه عکسی از رهبر انقلاب اومده بیرون که یک مدعی داره روزه میخونهشون تو حسینی امام خمینی تنها نشسته. من دیدم کلی نوشتن آی تنهایی نمیدونم فلان. گفتم والله من تنها برداشت که از این نمیکنم همینه. گفتن قشنگ داره نشون میده که آقا حاکمیت دینی عقل داره. یافته های علمی رو به رسمیت میشناسه. دین یعنی همین. شب قبل عرض نکردم آقا چرا شما میرید دکتر باید برید مثلا حرم شفا بخواید؟ ما هم دکتر میریم هم حرم شفا میخوایم، جفتش با همه. شما دو تا چشو داریم. حالا یه عده چی؟ یا اینوری از اینور بوم افتادن یا از اونور بوم. اینا نه، اینا جفتشو دارن و همه اینا در خدمت خداست. کمترم روی این کار شده، نکته کار شده که چرا اصحاب کربلا تو موضوع کشته شدن هیچ مسئله نداشتن. جون آدمه. این زمانی که انقدر اون هدف بالایی برات مسجل و یقینی باشه که میگه خب من باید این کار انجام بدم. باید این کار انجام بدم. اصلا راه دیگه ای نیستش. سخته ها، از جونم مال گذاشتن سخته. آیه قرآنی کم دقت کنید، چند بارم تا حالا سخنرانی گفتم ها، میخوام خودی دقت کنید. میگه میفهمم لن تنالوا البر، شما به نیکی نمیرسید، جز ابرار نمیشید. لنم نفی للابده، یعنی امکان نداره، دنبال راه دیگه نباش. یه راه بیشتر من خدا نذاشتم. چه شرطی؟ حتی چه شرطی؟ تنفقو، انفاق کنید، مما تحبون، از چیزی که دوست داری هر موقع بخشیدی تو جز نیکان میشی، جز ابرار میشی، راه دیگه نه. آه نمیشه حالا ما نبخشیم یه جوری ما رو این زیر بیلیتی رفت، نمیشه، سنت الهی، مسیرش واقعا همینه. بعد امشب شب حضرت علی اکبره، یه اشاره میکنم میذارم ظهر عاشورا راجع به این صحبت میکنم. چرا شما فکر نمیکنی که ابا عبدالله سید الابرار اون شب رو ظهر عاشورا نگاه کرد، دید خواستنی تر و دوست داشتنی تر از علی اکبر نداره تقدیم کن؟ چون تو را او خواهد از من رونما، یادم معشوقه قدیما می‌خواستن صورت عروس و دوماد ببینه، رونما بعد رونما میداد، بعد پول میداد، یه هدیه میداد، بعد یه هدیه میداد تا بتونه چهره معشوقو ببینه. اما چون تو را او خواهد، به حضرت علی اکبر میگه مامز، چون تو را او خواهد از من رونما، رو نما شو، برو جلوه کن جانب او رونما. کربلا عرصه این هاست، نه تا رو بازم مالش بگذاره، نه از جونش بگذاره. کاملا دجالی داری نگاه میکن کره دنیا، زندگی رو، هستی رو، همین دنیا به چسب چار. طرف به خدا صبح تا شب داره پول جمع میکنه، 20 خونه داره میکنه 30 خونه، جمع اعمالم و عدده، هی داره زیاد میکنه. بابا لامصب، دومت بیشتر از زمین نمیگیری، اونم دو تا نسل بعد تو عمرن بدونن قبرت کجاست. اون قدیمی ها که دیگه خیلی مقید بودن برن سر خاک بابا و بابا بزرگ و اینا، دو تا نسل، سه تا نسل رو میدونستن. الان اگه سال 12 ما گذرش به بیزرا بیفته تمومی، تو میمونی اون چیزایی که گذاشتی برای این بچه‌ای که اون دنیا از غذا چی نمیشناسد خیرتو میگیره. آی سوختن داره، آی آتیش گرفتن داره، یوم الحسره اسمش، یه روز حسرته. میبینی چرا؟ چقدر تو قرآن میگه ای کاش برمیگشتیم، ای کاش برمیگشتیم. خب بابا از اول درست همین الان زنده ای، همین الان برنامه‌ریزی کن. دارن اینا خیلی از ماها، ما میراثدار وارثیم، پول نگر میداریم وارث بخوره باش گناه کنه، آروغ سرمستی بزنه بالا سر گورمون. حالا اگه اون بچه خوبیه فلان، این بحث دیگه است، گفتیم رابطه پدر فرزنده نیست اصلا دیگه، اینجا پدر فرزنده معنویه، میدونون مسیر رو درست خرج میکنه فلان، بسم الله سلام. یه چیز به شما بگم، روایت داریم که اصحاب امام حسین روز عاشورا درد نکشیدن. مثلا تصور ما غلطه، روی این تأکید دارم. هنر قهرمانای کربلا این بود، میخواستن چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کنن، وگرنه میتونستن نبردای چریکی امام حسین میتونست راه بندازه. ها زن و بچه رو میبرد یه جا قایم میکرد، شروع میکرد نبردهای چریکی انجام دادن، هی حمله کنن این ور، هی حمله کنن اون طرف، اصلا بنا این نیست. عزیز من اون روزی که ملعون ابن زیاد اومده بود عیادت هانی ابن عروه، تو خونش مسلم ابن عقیل پشت پرده قایم بود با شمشیر آماده، ابن زیاد زده بود تمام بود چه بسا. اصلا قرار نیست ما با این روش ها کارو پیش ببریم، اصلا ما اومدیم به دنیا اخلاقو نشون بدیم، نمیشه با بی اخلاقی دین پیش برد که، این که نقض غرضه که. نمیشه کار حروم حلال پیش برد که. دست ما به ظاهر خیلی بسته تره تو مبارزه. همین الان ما که کار به قولی رسانه‌ای انجام میدیم با اینا، تو فضای رسانه‌ای درگیریم با دشمن، خیلی دست اونا بازه، تهمت میزنن، دروغ میگن ما. اما عوضش من چیه؟ من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نمی کنی خدا میرسه. وقتی فهمیدن اراده الهی و نقشه خدا برای این قراره که ما کشته شن، خب کشته میشن. این خیلی برای من عجیبه. خدا شاهده چطور یه بچه شب عملیات گیر کردن وقت نیست میدونه این خونسا کنه. سیم خاردار وقت نیست. معبر باز کردن، قبلا اومدن شناسایی کردن فلان، عراقی ها فهمیدن بستن. وسط عملیات فهمیدی وقت نیست، انقدر کم، هر ثانیه چندی نفر کشته خواهند شد. بچه خودشو به صورت روی سیم خاردارا بندازه. آقا چرا حالا به صورت می‌ندازی؟ این طرفی بخواب که آسیب کمتری ببینی. مبادا رفیقم چش تو چش با اون بشه، تعلل کنه تو عملیات، عملیات خراب بشه. این نگاه چقدر فهم کن. آقا مگه همین تو همین قواسا، من این فیلمشو ساختن، من خودم یه آدم می‌شناسم، رفته بودیم اروند، یکی از راویای ما بود، شروع که گریه کردن زمانی که من دانشگاه شاهرود بودم، شروع که گریه کردن. گفتم چی شده فلانی؟ گفت ببین کی به مسم استاده. پسر برادر زنش بود، بچه شهید بود، باباش هم همونجا شهید شد. بعد گفتم خب چرا گریه میکنی؟ یاد افتادی؟ گفت این نمیدونه باباش چجوری شهید شده. گفتم چطوری مگه شهید شده؟ گفت باباش تیر خورد تو عملیات، شبی که داشتیم قواس رد میشدیم، جلوی من بود، شروع که دست و پا زدن، من دمی دست و پا بزنه عملیات لو میره، زیر آب نگهش داشتم خفه شد. این قتل انجام داده، جیگرش داره میسوزه، آتیش گرفته، 30 سال از اون روز گذشته هنوز داره میسوزه، اذیت داره میشه. اما این چیز بالاتر میبینه، بین آبس و شوذب اتفاق افتاد دیگه. جربلا اون یکی زودتر فرستاد به میدون، گفت چرا داری این کارو میکنی؟ گفت خیلی رفیقم دوستش دارم، امروز آقام داغ رفیق میبینه، میخوام داغ رفیق ببینم، جیگرم خوب بسوزه، یه خورده بیشتر شبیه آقام بشم، میگم تو مصیبت شبیه امام حسین میشه. و همچین چیزی کجا؟ اینایی که این رفتار ازشون 1400 سال بعد توی انقلاب ازشون سر زده، اینا پا منبر امام حسین بزرگ شدن. که میتونه اون تو اون بزنگاه درست‌ترین تشخیصو بده. بفهمه اصلا بحث انقلاب اسلامی پس زدن صدام نیست. اصلا جنگ ما بحث پس زدن صدام نبود. بخشی جزئی کوچیک ازش بود. یکی از اثرات جنگ ما این بود که یه دهی که دائم تو سری خورده بودن به این نظیر رسن، میشه جلو ظالم وایستاد؟ ببین ایرانی ها وایستادن. این روحی از پدر اینا رو در آورده، میترسن از ما. اینکه رابرت بایر بلند میشه میاد ایران، میره خونه شهید فهمیده، برمیگرده عکس شهید فهمیده رو نشون میده، یا پدر ما رو این در آورده، همین 13 ساله این بیچارهمون کرد. میگه دیگه شهید فهمیده که این اقدام انجام داد، پیچید. بعدش لبنانی ها شروع کردن این کار رو انجام دادن، بعد فلسطینی ها یاد گرفتن. اسرائیل بدبخت شده بود، طرف رو دستگیر میکردن مینداختن تو ماشین، یوهی منفجر میشد، 5 تا 6 اسرائیل به درک واسه میشد، نمیتونستن باشون کاری کنن. شهادت طلبی 20 سال طول کشید، 30 سال طول کشید بدلش رو ساختن داعشی ها، تا بفهمن این چیه، قشنگ آنالیزش کنن، عکسش رو بسازن بنازن به جلو خودمون. که این که حتی ایدش هم جالب بدونید، همین این حکام خودفروخته کشور عربی دادن. امیر عبدالله برگشت گفتش که ما عربای ضرب المثلی داریم، میگیم آهن رو آهن میبره، آهن رو آهن پاره میکنه. در مقابل اینا باید یه چیزی شبیه خودشون بسازن. که آقا رسول الله به خواب امام حسین میاد و میفرماد که یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو غرق در خون ببینه، ماموریت دینه. چش این عرض ارادت های جانفشانه فکر کردید چیه؟ زهیر میگه آقا ما رو انقدر بار بکشن، آتیشمون بدن، خاکسترمون رو به باد بدن، زنده بشیم دوباره. و ابو اسامه ساعدی چی میگه؟ براتون خوندم، نفسی لک الفدا، جونم به فدات. ظهر عاشورا وقت نماز، وقت چابلوسی نیست. والله لا تقتل حتی اقتل دونک انشاءالله، والله نمیذارم تو کشته بشی الا که من قبلش جلو چشت جون بدم. بابا اون غلام رو ببین، اونها غلام رو جزو اموال میدونستن، تو جنگ ها نمیکشتن، به اسارت میگرفتن. یعنی چطور مثلا نمیدونم اموال یه نفر به غنیمت میرفت، غلامش هم به غنیمت، یعنی اصلا نمیکشتن. و جالب بدونی تو همون کربلا غلامانی بودن که به غنیمت گرفته شدن، هستن، نقل کرده تاریخ اینا. اما این جوون ابن حبی میاد جلو میگه آقا آزادی برو. کجا آزادم مگه من؟ من بند خود تو هم آقا. ظاهرن هم اسلحه ساز بود، یعنی فن خوب بلد بود. شب عاشورا نشست تا صبح شمشیرها رو ترمیم کردن و درست کردن. و خدا برای اینا اراده کرده چیزی بالاتر از حسب یزید نخاله سال 62 هجری هم کارش تمومه قرار بده. پاک کردن اسلام از لوس اسلام اموی. خداوند تو رابطه با انقلاب اسلامی هم همینه. با یقین دارم اینجوری به شما بگم، معتقدم بندین که تقدیری به مراتب بالاتر از حذف شاه قرار داده. اون چی که از شواهد پیداست اینه که این تقدیر زمین سازی ظهور فرزند ابو عبدالله انشاءالله. شما چهار تا گرونی سختی این چیزا میبینید، بنده نکات دیگه دارم میبینم. مبادا گیر این چیزا بیفتیم. این مهمه، باید کشورمون درست کنیم. شبای قبل خودم داداشو زدم، درست یا نه؟ هر وقت سخنرانی کردم جای دیگه پیگیری هم کردم، همین چند وقت پیش بود محاکمه مسئولان ناکارآمد و بنده ترند توییتر کردم که اینا که با تصمیمات غلطشون ضربه به اقتصاد و زندگی و معیشت مردم اینا زدن باید محاکمه شن. الزاماً میل بیت المال فقط مشکل نیست، حیف بیت المال بعضی موقع از میل بیت المال بدتره. بس بنده دارم یه حرفو میزنم، نه تقدیر بالاتر قرار داده. اصلا این کنشگری شهدای ما، کنشگری یه نفر تو پس زدن صدام یا مثلا پس زدن شاه نیست. و ما باید این ادبیات رو تزریق کنیم در جامعه جهانی، البته بدون اینکه مردم بدون شیعه شن. فکر نکنیم مثلا ما الان منتظریم مثلا همه مردم کره زمین شیعه شن، نه. این تفکر رو بگیرن کافی، لزومی نداره شیعه شن، اشتباه نکنید. شما شعارهای زمان جنگ رو ببینید، از نوع شعار ببینید که این شعار نشون میده هدف تو چیه. از نوع شعارها میفهمید ذهنشون چیه. یه دهی که میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. آه فکر نکنید ما مثلا کوتا میایم شکر، نه ما پیروزیم از غذا، پدرتون هم در میاریم. یه دهی دیگه که آقای هاشمی در واقع سردمدار این جریان فکری بود، جنگ جنگ تا یک پیروزی. میگفتن بجنگیم یه جا رو بگیریم مثل فاو، بعد بیایم باش بریم مذاکره. اینا از همون اول انقلاب دنبال مذاکره بودن، هم خودشون هم کسی که فکر رو قبول داشت. یه چیزی بگیریم بریم مذاکره. بارهایشون سر گروگان‌های امریکایی که تو لبنان، لبنان شیر تو شیری بود، جنگ داخلی بود، آقا اونا مثلا دیدی که چجوری حاج احمد متوسلیان اینا رو دزدیدن، روبایش انجام میدادن، آقا تو این هیروبیر مثلا آمریکایی‌ها رو هم می‌دزدیدن. آمریکایی‌ها اونجا بالاخره رفت آمد داشتن تو لبنان، مگه میشه تو شمال اسرائیل چیز نباشه؟ اینا رو که می‌گرفتن شیعیان لبنان مثلا گروگان گرفته بودن، آمریکایی‌ها پیغام می‌فرستادن که آقا میشه شما رو اینا اثر دارید، حرف شما رو گوش می‌کنن، اینا رو آزاد کنید. چندین مرتبه آقای هاشمی از این مذاکرات انجام داد و این شیعیان رو راضی کرد که این گروگان‌ها اینا رو چیکار کنن، آزاد کنن. در تمام موارد هم اونا خلف وعده کردن. یه جای ما یه موشکایی گرفتیم، بعد موشکایی که داده بودن، من با یکی از معاونای وزیر دفاع صحبت میکردم که خودش جز کسایی بود که رفته موشکا رو تحویل گرفته بود، میگه این موشکا رو همه رو دستکاری کرده بودن پدر سوخته، یعنی عمل نمیکرد، موشکای تاو بود و اینا عمل نمیکرد. اشتران کن موشک تاوویشون گفت. این استراتژی استراتژی مذاکره است. میگه یه چیزی بگی بریم مذاکره. خب ببین، تا تو دولت قبل هسته‌ای رشد کرد، غنی‌سازی رفت بالا، تا اومدن آقا بریم سر همین مذاکره. حالا این پریده چی داریم دیگه داداش بگرد ببینیم چیه. آها ما تو خاورمیانه نفوذ داریم، بریم مذاکره. داداش دیگه چی داریم؟ موشک هم داریم، بریم مذاکره. بابا کجا؟ باز تو دو تا سه تا این مذاکره این موفق می بودن من دلم نمی سوختا. این یه نگاه، من اصلا به بابا اصلا با این افراد کار ندارم، با این نگاه کار دارم. یه نگاه هم این بود، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. خب کجا این جنگ جنگ تا حذف صدامه؟ نه عراق، جنگ جنگ تا رفع فلک کلا. ببین امام خمینی چی میگه، از صحیفه اینا کپی کردم براتون. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگوین جنگ جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینها یک امری برخلاف قرآن میگوین. اون موقع یه سری از آخوندهای درباری بودن، اینا میگفتن اینا میگن جنگ جنگ تا پیروزی برخلاف آیات قرآنه. امام داره جواب اینا رو میده. اینا خود درباریه که فکر نکنید اینا که یهو قحطی اومد همشون مردن. چند سال از انقلاب گذشته دیگه، چند سال از زمان شاه گذشته. این یک ذره است، یک رشحه است از آن که قرآن میگه. نه بابا، قرآن که هیچ نمیگه، نه بیشترشو میگه. آنی که قرآن میگوید بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگوییم به اندازه حدود خودمان میگوییم. ما چون امروز را میبینیم، با فرض اینکه صدام یا با کسانی که معید صدام هستن جنگ داریم، در این محیط ناقص میگوییم جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، کل بشریت رو میبینه، تا آخر نظر دارد، میگوید که جنگ جنگ تا رفع فتنه. غایت هدف رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم، یک کمی فتنه را کم کرده ایم. میاد تو جنگ پیروز بشیم، تو همین جنگ با بعثی ها، یک کمی فتنه یا صدام رو حذف کنیم. دنیا 100 تا صدام داره. اگر ما به جای دیگر هم در جای دیگر هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا رو هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز هم دنیای عصر خودمان را درست کردیم. میگه ما باید ساختار رو درست کنیم، سازمانی رو درست کنیم که تمام اعصار بیرون. یعنی چه؟ یعنی ظهور. مثلا جز ظهور معنی دیگه نمیده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی این برای چی ما بعد 40 سال همین میگیم انقلاب؟ انقلاب یعنی دگرگونی. خب بالاخره یه سال دگرگونی بعد درست میشه دیگه. هنوزم میگن انقلاب فرانسه اونا، هنوزم میگن انقلاب روسیه، اما هنوزم میگن انقلاب اسلامی. چون ما به نتیجه نرسیدیم. ریولیشن این دگرگونی. چون به ثبات نه، ثباتتون چیه؟ ظهور، رفع فتنه از کل عالم. و قرآن این را نمیگوید. قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته است. اسلام گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است. و رحمت است این جنگ و جنگ آدم داره کشته میشه، و رحمت است این، نه این است که نقمتی باشد، بدبختی نیست برای مردم، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. خدا دعوت کرد بیایید بجنگید. نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواد زحمتی برای مردم ایجاد کند، نه، میخواد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواد عنایت کند. کربلا شما چی میبینی حالا؟ با نگاه کی؟ با نگاه ابن زیاد دیدی چه جوری تیکه پارتون کردیم؟ با نگاه حضرت زینب ما رأیت الا جمیلا. من جز زیبایی نمیبینم. مگه جنگ نبوده؟ مگه جنگ زیبایی داره؟ میگه خب جنگ برای چی؟ اصلا هر چیزی برای چی؟ هدف چی بوده؟ این مهمه. بنابراین نباید از قرآن سوء استفاده کرد و آنهایی که با رژیم ما مخالف هستند بگویند این مخالف قرآن است، یا آخوندهای درباری بگویند این مخالف قرآن است، یا آخوندهای بدتر از آخوندهای درباری بگویند این مخالف قرآن است. خیر، این موافق قرآن است. و اگر کسی بگوید که با فاسد جنگ نکنید مخالف قرآن است. اگر کسی بگوید فتنه را با جنگ رفع نکنید مخالف قرآن است. ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، درای بهش زیر شمشیر باز میشه، با جهاد باز میشه. امیرالمومنین جنگ میخواست بکنه، یه دیگه میگفتن آقا صلح کنید، جنگ برای چی؟ جریان های ضد جنگ را انداخته بودن. امیرالمومنین فرمود اینا سامری هن، این کسایی که حرفا رو میزنن. ببین خدا تو قرآن چی میفرماد؟ خدا تو قرآن مسلمان ها میگه، میفرماد که شما قبل از جنگ بدر به این راضی بودید که فقط مانع تجاوز قریش بشید. جنگ بدر اولین جنگ ها، نه تازه رفتن مدینه جنگ شروع شده. ببین و از یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم، میگه وقتی خدا گفت دو تا گروه امکان داره شما باشون بجنگید، یکیشون به قولی با شما و تودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم، شما دوست داشتید اونی که زور نداره بیاد با شما بجنگه. چی بود؟ خدا فرمود که یا بر سپاه قریش غلبه کنید یا کاروان تجاری شام. شما گفتید سپاه قریش که یعنی جنگ، یعنی نیروی رزمی، بریم همین کاروان قریش بگیریم. خب مایل بودید بدون درگیری‌های سخت نظامی مسئله را حل کنید، درست شد؟ و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، و خدا اراده کرده بود که در راستای تحقق سنت الهی حق حاکم بشه و ریشه کافرها از بیخ زده بشه. یعنی خدا وکیل مسلمانای اولی با خودشون چی فکر می‌کردن؟ تا آقا ما این خدا اون سیاپوسته باش، میگفت از فردا به من ظلم نکنن، منم با این سفیده برابر باشم. ها این بوده دیگه، این با ما زور نگه. آقا بت پرستی کار احمقانه دیگه، نپرست. آقا خیلی سخت بودی دختر رو زنده به گور کردن، نکنیم این کارو، ضد اخلاقی، ضد فطریه. فکرشو می‌کردن، تو خواب شبشون هم میدیدن 30 سال بعد 3 تا امپراتوری بزرگ کنارشون رو کلن گرفتن، به خواب شبشون هم نمیدیدن. مسلمان ها تو خندق کار رو تموم میدیدن، داشتن میکندن، پیامبر هم کلنگ برداشت رفت کمکشون. خب رسیدن به یه سنگ، اولین جرقه زد، پیامبر فهمید این فتح رومه، دومین جرقه زد، خب این فتح ایرانه، این هم فتح مصره. یکی از صحابه که بعداً به قدرت هم رسید برای آقا چی میگی شما اینجا الان دور تا دور خودتو داری میکنی از ترس اون 10,000 نفری که بیرونن ایران، مثلا این الان بگی مثلا فکر کن تحت حمله مثلا وحشتناک، واقعا جنگ 8 ساله ما جنگ خندق بود، کل دنیا جنگ، اسم دیگه جنگ خندق، جنگ احزاب دیگه، همه گروه ها اومده بودن، تمام قبایل عشایر اومده بودن. ما بگیم خب این فتح آمریکا، این فتح شوروی، این فتح مثلا چین، مثلا اتحادیه اروپا و فلان، چقدر خنده دار به نظر می رسید. آقا داداش تو همینجا گیر کردی، بیا بیرون، بقیهش پیشکش. 30 سال بعد این اتفاق افتاده بود. فکر کردید این سردار سلیمانی که بعد از شهادتش این فیلم ها ازش اومد بیرون که اینجوری در مورد رهبر انقلاب صحبت میکنه، فکر کردید داره چاپلوسی میکنه؟ میدونی از کجا به اینجا رسید؟ اونجایی که دمشق سقوط کرد فقط فرودگاه مونده بود و فقط فرودگاه و کاخ ریاست جمهوری تموم شده بود، با کلاشینکوف به کاخ ریاست جمهوری داشتن شلیک میکردن. حاج قاسم اومد تهران برای کسب تکلیف، گفت کار تمومه. بنابر چی بود؟ بنابر این بود که بدن اونجا رو دمشق رو با یه هواپیمایی اینایی که موندن رو ببرن، مسئولینشون رو ببرن تو لازقیه، براشون فعلا کشوری درست کنن، یه جایی فعلا داشته باشن که لازقیه و لب دریا سقوط نکنه، تو منطقه علوی نشین. پاسخ رهبر انقلاب چی بود؟ ما پیروزیم. این کارا که بهت میگم میری دونه دونه انجام میدی. خب حالا ایشون درس نظامیگری خونده؟ کدوم دانشکده نظامی درس خونده؟ امام گفت خرمشهر باید آزاد بشه. آقا نمیشه، باید آزاد میشه. وقتم آزاد کردن سریع فرمود خرمشهر خدا آزاد کرد، توهم نزنید. این که اینجوری ارادت پیدا کرده بود سردار سلیمانی اینا رو دیده بود. سر جنگ 33 روزه هم اینجوری بود. خود ایشون مصاحبه قبل شهادتش هست، تلویزیون هم قبل شهادتش پخش شد، گفت من اومدم بیرون با خودم گفتم ایشون اونجا نیست، از دور داره قضاوت میکنه. من اونجا، من نیروهام اونجا مستقرم، من سوریه بودم، من دارم میبینم. سر این ماجرایی که ما زدیم پدر اینا رو تو عین‌الاسد در آوردیم که چقدر بایکوت خبری کردن، صداشو در نمیارن. بسیاری از آقایان به این نتیجه رسیده بودن که نباید اینو لسدو بزنیم، آمریکا قطعا خواهد زد. آمریکا هم اون 52 تا نقطه‌ای که اعلام کرد یکیش بیت رهبری بود، از طریق این کشورهای واسطه به ما رسونده بود که ما حتما میزنیم اگه دست از پا خطا. ایشون محکم وایسادن گفتن نمیزنن، ولی عمرن نمیزنن، مال این حرفا نیستن بزنن. برای همون برنامه پخش زنده تو حسین امام خمینی که چی داره؟ سپر موشکی داره مثلا؟ چی داره؟ یه سقف. سخنرانی کردن بعد گفتن یه سیلی بود فعلا بهتون زدیم. آروم گفتن یعنی اصل انتقام ما این نیست، اصل انتقام اون انتقام جریانیه، شما را این منطقه میندازیمتون بیرون. ما اینو میفهمیم، یه ترامپی میاد یه خری میره یه گاوی جاشو میگیره، اوبامای بوده ترامپ و ترامپ میره باز یکی دیگه جاشو میاد میگیره. نه، شما را از اینجا ازاله آمریکا از منطقه، شما را اینجا پرتتون میکنیم بیرون. ابرقدرتی برای بقیه، برای ما نیستی، ما ملت امام حسینیم. اینه، اگر مردم این نگاه ها پیدا بکنن، مردمی که رسالت خودشون این ببینن، یا مردمی که امروز نگاه ته نگرانش که آقا بورس چی میشه، این خورد کردن مردمه که توسط برخی از مسئولین ما داره اتفاق میفته، این له کردن مردم، این اصلا یک هدیه، یک زندگی تماما یک نگاه دنیاوی، زندگی دنیاوی موقع ندادن، یک نگاه دنیاوی مردم که آقا فقط مثل چی بگم، آقا زندگی کن فقط، یا رسالت طرف ببینه. چند وقتی شد یه توییت بنده زدم، گفتم به زودی، هم چند وقتی یه سال پیش دادم، گفتم یه روزی تو دانشکده اقتصاد میگن، حالا شما فعلا بگید و بخندید و مسخره کنید، آرتون میپرسید، یه روزی میگن سقوط آمریکا از ایران شروع شد. شما میبینید رهبر انقلاب میاد میگه که آقایی دلار باید شکسته بشه، میبینید که این نقطه ضعف و پاشنه آشیل امریکا اینه که مردم تو دنیا تو مبادلاتشون دلار رو بذارن کنار، بذارن کنار، تموم امریکا، همدیگر رو میخورن. 320 میلیون جمعیت داره، 320 میلیون تفنگ بین مردمه. میدونید آمریکا بابت دلارش پشتوانه نداره، کاغذ چاپ میکنه، هیچی نداره، یعنی ما باید حتما معادلش پشتوانه شما داشته باشین، کاغذ چاپ میکنه، هیچ عشق میکنه روش، مثل ساعت حال میکنه روش، مثل 50 روش، مثل 10 چاپ میکنه میده بیرون. منتها چیکار کرده؟ یه کاری کرده، یه قوانین گذاشت که مردم همین کاغذ بی خود رو لازم داشته باشن، مردم دنیا با هم مسابقه میدن که کاغذ رو داشته باشن، اینا میده چاپ میکنه. اگه یه روز اینا بگن آقا ما نه اینو میذاریم کنار، به جاش یه چیز دیگه استفاده میکنیم، یعنی اگه همین فهم باشه، شما چیکار میکنید؟ سلی مبادله‌های دو جانبه با پول کشورهای خودشون رو شروع میکنن در دستور کار قرار. ما 80% اقتصادمون با 4 تا کشوره، با همین 4 تا دلار رو بذاریم کنار، و شما میبینید که آمریکا سر دلار ما رو اذیت کرد، روسیه و چین شستشون خبردار شد، چین به سرعت داره دلار رو تو مبادلش با کشورهای دیگه داره میذاره کنار. نمیدونید چه ضربه‌ای به آمریکا داره میزنه. آمریکا رو سقوطشو همین من و شما همین که اینجا نشستیم ما خواهیم دید. امشب شما یادتون باشه. و خودش این کارو شروع کرد. و از ایران شروع میشه این اتفاق. از همون جایی که ما رو تحریم کردن. حالا شاید بر بعضیتون بعید به نظر بسیم. امشب یادتون باشه. شب 8 عاشورای 99. به غیر از این سنت الهی اینه. اینا 88 برای ما درست کردن. اگه خدا برشون درست نکرد. باشید نگاه کن. خدا از همون جایی که مستکبرین ادعاشو دارن میزنشون. اینا به اقتصاد مینازن، از اقتصاد خواهند خورد. اینا به نظامیگری مینازن، با نظامیگریشون خواهند. فرعون بچه کشته، تنها بچه که نتونست بکشه رو خودش بزرگ کرد و همون کشتش موسی. اراده الهیه. خدا اراده کرده صدام و آمریکا برای ما بندازه بیرون. خدا اراده کرد سوریه رو آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی زمین حضور ما رو فراهم کنن. این نگاه رو باید داشت، نگاه جریانی و با افق بلند. خدا اراده کرده با همین شهدای دست و پا بسته ما تو جنگ که سیم خاردار به ما نمیدادن. استراتژی های جهانی رو عوض بکن. ببینید کار به کجا رسیده که رئیس جمهور آمریکا تعیینش این که جو بایدن باشه یا ترامپ بخشش الان دست ما. چرا اینقدر داره منت میشه تو رو خدا بیاد یه مذاکره دیگه بکن. تو میخواد بگه من مسئله ایران رو حل کردم. یه با کره شمالی رفت دوید فلان کرد. ما قبلا هم یکی از رئیس جمهور آمریکا رو کله پا کردیم ما. کارتر. گروگانا رو اگه آزاد میکردیم کارتر پوزشو میداد. خب و دوباره رای می آورد. رئیس جمهور تک دوره ای دیگه. آمریکا معمولا همینجوری که دو دوره ای رای میرن. کارتر تک دوره ای شد. چرا ما قشنگ نگه داشتیم فرداش آزاد کردیم گروگانا رو. کله پاشو. رای نیورد. یعنی شما یه کنجی تو خاورمیانه تا دیروز به رکوع میرفتید در مقابل آمریکایی‌ها. کاری کردی رئیس جمهور آمریکا بله. چرا ما خبر نداریم؟ برای اینکه رسانه‌مون بی ارزن. برای اینکه رسانه‌مون بی ارزن، برای اینکه شرور رو صبح تا شب تلویزیون دارن پخش می‌کنن. اما این چیزا خبری نیست. برای اینکه تو مدارسمون همینا نیست، کتابامون همین نیست. همینی که شما می‌بینید بلافاصله بعد از ابا عبدالله شرایط فعالیت فرهنگی و جذب برای حضرات معصومین فراهم میشه. امام باقر، امام صادق اینا 4000 تا شاگرد داشتن، از هوا اومده بودن. اون زیر ساخته که امام حسین فرمود. کسی دیگه بعد از امام حسین جرأت نکرد به یک نفر از معصومین ما رو علنی بکشه. به شهادت دیگه نتونستن. هیچ کس. یک شرایطی فراهم شد که این مبانی و مفاهیم اهل بیتی نه در میان شیعیان، در میان اهل سنت رواج پیدا کرد. امام حسین اهل سنت هم نجات داد. وگرنه همه‌شون باید وهابی می‌شدن. این که می‌بینید برادران اهل سنت جلوی وهابیت می‌ایستن، قبول ندارن، طردشون می‌کنن. نتیجه چی نست؟ چه امام حسینه؟ اصلا مهم نیست اینا تو جهان حساب شیعه بشن یا نشن. الان به شما دغدغه جمهوری اسلامی هم شیعه کردن مسلمان ها نیست. اقدامی هم از این جهت بگید. نمی کنم. من یک جایی سخنرانی داشتم در جمع ائمه جمعه اهل سنت جنوب کشور. گفتم آقا جون ما اصلا دنبال شیعه کردن کسی نیستیم. ما الان خدا شاهده کس افرادی با خود من تماس مثلا سخنرانی گوش کردم میخواد چی بشه. میگم آقا من اصراری ندارم تا اگه میخواد خود تصمیم گرفتی تا مطمئنی بعد از غذا پسش میزنم. میگم آقا برو یه فکراتو یه دو سه ما دیگه بکن بعد بیا. ما هنر کنیم هم جوانای خودمون رو حفظ کنیم کافر نشن. نخواستیم یکی دیگه شیعه کن. اینا رو به اینا گفتم اینا صبح داشتم رسانه‌های سعودی تو مخ شما میخونن که حساستون کنه نسبت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بخواد دنبال سنی شیعه کردن و مسیحی شیعه کردن باشه که پول حوزه‌های علمی اهل سنت رو نمیده که. همونجوری که حوزه‌های علمی شیعه بودجه داره از بیت المال، حوزه علمی سنی هم بودجه داره از بیت المال.
این معنای گشوده شدن تاریخ بود که معارف الهی در جهان اسلام دوباره وارد شد. یعنی شما مثلا میبینید که همین بنی امیه این آخری مثلا عمر بن عبدالعزیز برگشته میگه که فدک و پس میده، جلسه میذاره که لعن امیرالمومنین برداشته بشه. نتیجه چیه؟ همین که عمر بن عبدالعزیز فدک و پس داد، الان اینا رو بیچاره کرد. یعنی پذیرش این که مال ما نبوده، به ناحق قصف شده بوده. این فضا رو باید دریافت. حالا ما نگاهمون به انقلاب اسلامی چی باشه؟ آقا ما میخواستیم از اول با چیزه شاه رو بندازیم بیرون و انداخته بیرون دیگه. داداش حسن قبل اینکه بندازیش بیرون رفته بود خودش. بعدش دیگه چیکار کنیم؟ بعدش دیگه هیچی دیگه نمیدونیم. نه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. برای همین هم اینجوری اومدن سراغمون. قرآن هم میفرماد نترسید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. من بود بالاخره تو باید یه جا مشخص بشه کدوم خدا رو قبول داری، کدوم خدا زورش بیشتره. امام حسین قیامش بخشی از یک نقشه کلانتره و بزرگتره که به صورت ویژه با امام حسن مجتبی شروع شده. بعدش امام سجاد و حضرت زینب شاهکاری میکنن. اعدامه اصلا بستن کتاب کربلا با حضرت زینب و حضرت سجاد بود، به ویژه حضرت زینب، چون امام سجاد خیلی جا نمیتونه صحبت کنه، امکانه شهادتش وجود داشت، حضرت زینب حرفا رو میزد، بیچاره شون کرد. کاری کردن یزید تو همون، ببین تو جلسه که درست کرده که تحقیر کنه، خورد کنه تو جلسه، سر مبارک رو برداشته آورده با چوب داره میزنه به لبای مبارک جلو چش مردم. تو اون همون جلسه، تو همون جلسه به غلط کردم افتاد، گفت من نبودم، ابن زیاد خودش سر خود این کارو کرده، آقا هر چی غنیمت گرفتید برگردونید اینا رو با احترام برشون گردونید. عرض کردم سال بعدش حمله کردن به مدینه، واقع هره رو درست کردن، بنی امیه کم فساد نکرد، خونه کعبه رو به منجنیق بسته. تاریخ میگه صفای قرآن زیر سم اسبا اینا میمد بالا، هیچ شالیشون نبود. خونه امام سجاد محل امن بود، گفتن آقا خونه علی ابن حسین کسی کار نداشته باشه. امام سجاد 20,000 طرف غلام و برده میگرفت میآورد تربیتشون میکرد آزادشون کرد، 20,000 تا. بعد اینا چی؟ اینا پخش شدن تو جهان اسلام، اینا معارف اهل بیت، اخلاق اهل بیت رو آموزش دادن. گر رو گر همینجوری محب اهل بیت درست میشد، که گفتم نهایتا شما یومین سر ماجرای امام رضا انقدر فشار مردم زیاد میشه که من قبلترش چی زمان امام رضا، زمان امام باقر، امام صادق، انقدر فشار مردم زیاد میشه، دو تا امام گذشته، امام سجاد، امام باقر. یعنی در واقع یه امام در زمان امام باقر، امام صادق، فشار مردمی اینه که باید حکومت برگرده از اهل بیت. آقا تو رو خدا فکر کن امام قبلی رو تکه تکه کردن، یه امام گذشته میگه حکومت باید برگرده از اهل بیت، که بنی عباس به اسم اهل بیت قیام کردن. ابراهیم امام بقوری لیدرشون بود، اصلا بهش میگفتن امام، برای میگفتن بنی عباس هم اصلا بنی هاشم بودن دیگه، که آقا این بنی امیه فساد کردن باید برگرده به بنی هاشم. به اسم اهل بیت اینو انداختن تو دلا، منتها خودشون اومدن استفاده کردن و سوء استفاده در واقع کردن از این فرصتی به وجود اومد براشون. نامه رو وقتی فرستاد برای امام صادق، امام صادق علیه السلام نامه رو باز نکرده توی شمع سوزوند، با شعله شمع توش اصلا نامه تو رو باز نمی‌کنه. خیلی کشتارها انجام دادن. ابو مسلم خراسانی برای همینا چیز میگه، به همین جالبه لباساشون هم سیاه انتخاب کرده بودن. بعد ابو مسلم خراسانی هم که از خراسان اومده میگفتن پرچم های سیاه خراسان، ما میخوایم حکومت جهانی درست بکنیم و اون منجی بعد داده شده در روایات پیامبر از ماست و اینا. قصه های اینجوری درست کردن. خلیفه اسم پسرش گذاشت مهدی، مهدی عباسی، که بگیم همون مهدی وعده داده شده است. همه اینا بعدترش امام رضا، اینقدر مردم شعار میدادن الرضا من آل محمد، فقط ما راضی هستیم اینا از اهل پیغمبر اهل بیت بیاد. برخی حالا نمیگم حتما بچه تسمیه لقب امام رضا علی، امام علی ابن موسی رو رضا میگم، میگم به خاطر همین لفظ رضاست که ما فقط راضی میکنیم از اهل بیت پیغمبر. اینقدر فشار زیاد شد مأمون مجبور شد بگه آقا ایشون هم تو کابینه منه، ببینید ولیعهده، که مردم رو ساکت کنه. اینا همش نتیجه یه مستر پلن اینجا هست، یه نقشه بزرگتری هست، نگاه کاملا استراتژیکه، دارن هزار سال بعد رو میبینن. اون دستی که جهان تحت ذیل و مدیریت امام زمان عجل الله داره اداره میشه، اون دستی که شیعیان رو برد گذاشت توی لبنان، یه سری از شیعیان رو برداشت برد توی عربستان، شرق عربستان، یه دهی از شیعیان در یمن. اینو بارها عرض کردم، 70-80% نفتی که الان داره استحصال میشه تو دنیا، اون شیلهای نفتی اونا رو نمیگم، خب 70-80% این نفت زیر پای شیعیانه، نه مسلمانه، شیعیان. ایران شیعه، عراق شیعه، عربستان هم 90% نفتش تو منطقه الاحصا و استان شرقی است که همشو شیعه اثنا عشری هن، 12 امامی. و یمن شیعه. چی بوده میدونستی این زیر چه نفته این شیعه بهت بره بالا سرشه؟ انرژی دنیا دست ماست، باید هم خودمون رو پیدا کنیم، اون انسجامه باید به وجود بیاد. برای اینکه این انسجامه به وجود بیاد باید من و تو توجیه باشیم که بفهم آقا ما تو چه برهه‌ای قرار گرفتیم و این کاری که داریم انجام میدیم، جونی که کف دستمون، مال دارایی که خدا بهمون داده، امانت الهی است، باید چجوری خرجش کنیم. خب این باید هم مردم توجیه باشه، از مردم مهمتر مسئولان ما که مسئولان این نظام و این انقلابن. ببین شما حاج قاسم مسئولی در تراز انقلاب اسلامی میدیدی، یه خاورمیانه رو میچرخون بدون اذنش، اتفاق تو خاورمیانه نمیافتاد. یکی از همین دوستان تعریف میکرد، افغانستانی، میگفت آمریکایی‌ها به ما فشار آورده بودن که ما نباید زودتر از آمریکایی‌ها وارد کابل شیم، زمان جنگ افغانستان. میگو حاج قاسم با دو نفر با هواپیمای، نمیدونم چاله اسم هواپیماش هم، میگفت تو یه فرودگاه درب داغون غیر استاندارد نشست، دو سه نفری اومد بالا سر ما، گفت شما باید از آمریکایی‌ها زودتر وارد کابل شید. میگه ما داشتیم منمن می‌کردیم، گفت بهتون میگم پاشید برید. میگو بلند شدیم راه افتادیم، میگو آتیش گرفته بودن آمریکایی‌ها، اونا می‌خواستن خودشونو منجی نشون بدن. گفت تهران خودش رسون اونجا، شما اینا مین مال کیه؟ مال درگیری زمانم چند سال پیش بوده، بالای 20 سال فلان. اینا از این آتیش گرفته بودن. الان هم فکر نکنید رفتن حاج قاسم، بله ضربه بزرگی بود، اما اینو بدونید جمهوری اسلامی سیستمشو ساخته، یعنی دیگه فرد محور نیست، این ماشین راننده‌اش عوض بشه، این ساختار وجود داره، یکی دیگه باید همون مدل حرکت کنه. سردار قاهانی که الان فرمانده نیروی قدس و سالها جانشینشون بودن، فردیست به مراتب نظامی تر از سردار سلیمانی، به مراتب اطلاعاتی تر، به مراتب امنیتی تر، ذهن بسیار طراح. فکر نکنید یه نیروی قدس فقط حاج قاسم همه کار رو خودش انجام میداده، نیست که، کلی آدم اونجاست، دفتر دستک، کلی سردار، کلی نمیدونم سررنگ سرگرد چی، کلی آدم. آمریکا این منطقه میره، آمریکا تمام میشه، ان شاء الله با اراده الهی این انقلاب پرچمش با وجود تمام این آدمای نخاله در داخل، آدمای ناکارآمد و نفوذی و بی ارزه در داخل، با وجود همینا طبیعیه، با وجود همینا مردم آگاه دارن میشن، این پرچم به دستان مبارک امام زمان عجل الله میرسه،
انشالله خداوند این اتفاق رو در ایام عمر ما قرار بده. قرارم نخواست بده، ارادش بر این بود که ما درخواست میکنیم قرار بده، اما دار و ندار ما جان ما رو تو این مسیر قرار بده. تجلی الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات بفرمایید.